بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث در فصل چهارم راجع به قاعده واجب الوجود بالذات، واجب الوجود من جمیع الجهات بود. دو فراز از بحث تر شد. ذیل فراز دوم هم نکته‌ای که لازم بود به لحاظ نقش و جایگاه این قاعده در جغرافیای الهیات به معنی الاخص و برخی از نکته های پیرامونی گفته شد. الان میرسیم به فراز سوم از بحث که در ارتباط با برهان و استدلال بر مدعای این فصل هست. اما پیش از اینکه وارد متن بشیم، دورنمای این بحث رو، ریزکاری ها و اینا رو عرض می کنیم و بعد وارد عبارت خواهیم شد. بخشی رو که می خونیم و بخشی رو که به عنوان پاورقی در ذیل صفحه خواهیم برد. چنانچه عرض کردم، یک برهان مشهور در میان آیون حکما مطرح است، خیلی هم قدیمیه، در آثار سابقین مطرح است و این برهان هم تقریرهای متفاوت گرفته. مثلا در همین اسفار صفحه 123 و صفحه 124 دو تا تقریر از این برهان اومده. یه تقریر اونگونه‌ای که حکمای پیشین مطرح کردن، البته توضیحات صدرا حتی در این تقریر هم خیلی زیاده، و یه تقریر ویژه خود صدراست که در صفحه 124 در واقع مطرح شده. اگر مثلا دوستان نهایت الحکمه صفحه 56 و 57 در این بحث مواد ثلاث به این فصل وقتی میرسه، فصل 4 مرحله 4 از نهایت الحکمه وقتی میرسه، بعد از اینکه برهان ویژه صدرا رو متذکر شد، اون حجت ثانی که میگه سه تا تقریر از همین بیان عرفا اونجا اومده که حتی اون تقریر اولیه‌ای که مطرح شده که ناظر است به کلمات صدرا در صفحه 123 بازم متفاوته. یعنی میشود خودش رو یک نوع تقریر خاص به حساب آورد. بعد میاد پایین تر در همون نهایت الحکمه، تقریری که ملا صدرا در صفحه 124 آورده تا برخی از اشکالات رو رفع بکنه، باز با یک بیانی علامه طباطبایی در نهایت الحکمه آورده. اینی که تمام کرد تو همون از کتاب ما میده صفحه 57، باز اونجا میگه یمکن تقریر و حاضر حجه به وجه آخر، که همین استدلال رو به وجه دیگر تقریر میکنه، که حالا مثل از استادهای مصبا و اینا اشکال میگیرن به اون تقریر. در اصلت خود این استدلال و برهانی که در کلمات حکما مطرح شده به گونه های متعدد تقریر شده. مثلا در کتاب نجات مال ابن سینا که عرض کردم در صفحه 228 به این بحث پرداخته و این صفحه قابل توجه است از منظرهای متعدد. خود عنوان فصل اینجوریه، ببینید: فصل فی ان الواجب تام و لیس له حالت منتظره. ببینید اصلا عنوان فصل این قرارداد بلا فاصله میگه و نقول ان واجب الوجود بذاتی واجب الوجود به جمیع جهاته. یعنی عرض کردم کلمات ابن سینا خودش تداعی کننده عینیت بین این قاعده و حالت منتظر نداشتن هست، ولی ذیلش بعدن یه چیزی داره میگه فبین من هذا ان الواجب الوجود. یعنی بعد از اینکه واجب الوجود واجب من جمیع الجهات رو استدلال کرد، بعد میگه فبین من هذا ان الواجب الوجود لا یتأخر عن وجوده وجود منتظر بل کل ما هو ممکن له فهو واجب له، که همین این هرچی که امکان عام برای خدا ثابته واجبه. میشه گفت اونجا در واقع میخواد بگه اصل واجب الوجود واجب الوجود من جمیع جهاته برش مترتب میشود حالت منتظره نداشتن، ولی در هر صورت خود کلمات ابن سینا همین فضا رو ایجاب میکنه. استدلالی که در اینجا اومده همون استدلال مشهور حکماست در کتاب نجات. تغییر ویژه‌ای در این استدلال طرح شده که الان صدرا تو همین صفحه 123 تفصیل داده این تغییر را. توجه کردید؟ چه بسا این تفصیل در کلمات پیش از صدرا هم موجود باشه، ولی ریشه کلمات به همین فرمایشات ابن سینا و اینها برمیگرده. من خیلی خلاصه روح این استدلال مشهور میان حکما رو عرض بکنم. نه دیگه توجه نمی کنیم به تقریرهای مختلفی که از این بحث صورت گرفته. بحثی که اینجا مطرح میشه که دیروزم یه اشاره کردم اینه که اگر واجب الوجود دارای جهت امکانی باشه، یعنی یک صفتی در باب خدا مطرح باشه که بشود داشته باشد بشود نداشته باشه، خب طبیعتاً وجود این صفت و عدم این وجود صفت دیگه مستند به ذات باری تعالی نیست، باید مستند به یک علت دیگر باشه. چه علت دیگر؟ علت وجود این صفت باشه، چه علت دیگر؟ علت عدمش باشه. از اینجا اشکالات مختلف تولید میشه. مثلا علامه طباطبایی تو همون نهایی که عرض کردم در اونجا میگه که خب وقتی شما این وضعیت رو مشاهده کردید، واجب الوجود به ذات اگر به حسب ذات مورد مطالعه قرار بگیره، ما سوال میکنیم آیا واجب الوجود به ذات از با وجود این صفت یا با عدم این صفت؟ از این دو حال که بیرون نیست. اگر بگید واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به ذات است با وجود این صفت، پس علیت اون ماسوا لغو میشه، چون واجب الوجود واجب الوجود است با داشتن این صفت، با وجود این صفت، پس علیت ماسوا نفی میشه. اگر بگید واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به ذات هستش با نداشتن این صفت، بازم علیت غیر نسبت به عدمش ملغا میشه و این با فرض اولیه ما هماهنگ نیست. ببینید یک جور ادامه استدلال پیدا کرده. الان در شفا و در جای دیگه یک کمی این فضای ذیل استدلال متفاوته. با این هستش که ممکن شما بگید واجب الوجود به ذات، واجب الوجود هستش با بودن این صفت که مشروط هستش به بودن اون علت. اگه این حرف رو بزنیم، شما واجب الوجود به ذات رو از ضرورت ازلی در آوردید، رو تبدیل کردید به ضرورت وصفیه. یعنی واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به ذات از اون وقتی که اون علت باشد و این صفت باشد، حالا در جنبه وجودی یا در جنبه عدمی. اون علت نباشد و اون عدم معلول هم نباشد، عدم صفت هم، این عدم صفت متحقق بشه، چون چنانچه وجود علت، علت است برای وجود صفت، عدم علت هم علت است برای عدم صفت. به گونه های متعددی این استدلالی که از حکمای مشهور آمده در واقع تقریر شده. اشکالات جدی هم متوجه این تقریر هست، تا جایی که مثل خواجه نصیر وقتی در نقد المحصل استدلال رو میاره، نقد میکنه این استدلال رو و استدلال رو مردود میدونه به خاطر همین اشکال. مثلا در صفحه 124 از همین اسفار اشکال مطرح میشه و بعد صدرا تلاش میکنه که این اشکال رو چیکار بکنه؟ برطرف بکنه. و آخر کار در ذیل صفحه 125 میگه هازا غایت و مایت اتا لعهد من الکلام فی هاز المرام. نهایت حرفی که میشه و زد و این استدلال رو زنده کرد اینه. حالا قبلا به نظرم میرسید که میشود یه جوری دست پا کرد این استدلال دوم رو، کمین دوم به لحاظ اسفار که اون استدلال مشهور و کماستش، یه جوری احیاش کرد. ولی ما حتی بر اساس نگاه های حکمت متعارف به این اصل مورد بحث ما در این فصل، حتی بر اساس نگاه های متعارف نیازی به این استدلال ضرورتاً برای تثبیت محتوا نداریم. ما می توانیم از راه های دیگه هم پیش بریم، چنانچه الان وقتی گزارش خواهیم کرد معلوم خواهد شد صدرالمتعلهین حتی در فضای تلقی که حکمای متعارف از این اصل مورد بحث دارند، استدلال های دیگر جریان داده که حالا آدرس ها رو عرض خواهم کرد وقتی به صدر المتعلین و کارهایی که ایشون کرده برسیم، اون رو عرض خواهم کرد. ببینید اساساً ما وقتی راجع به واجب الوجود داریم بحث میکنیم، شما چطور مجردات را میگید حالت منتظره ندارن؟ چون مادی نیستن، مجرد هستن، طبیعتا حالت منتظره ندارن، هر چی براشون هست به نوع فعلیت کامله، چه وجودش چه عدمش، وضعیت تمامه. خب شما چه مشکلی وجود دارید که همین بحث رو در باب واجب الوجود پیاده بکنید؟ واجب الوجود که همتون حتی متکلمین هم قائل هستن که مجرد هستش، یعنی حتی اگر متکلمین تجرد بقیه موجودات رو قبول نکنن، لاقل تجرد باری تعالی را قبول میکنن، و این نکته بسیار مهمیه. اگر باری تعالی مجرد از مادیته، یعنی انفعال، تغییر، تحول، امکان استعدادی و همانند های اینها در باری تعالی معنا نداره، این یک نوع الهیات خاص رو شکل میده، همون بحثی که ما در ادامه داریم. مثلا اشیاء متحول چجور باید با خداوند متعال ارتباط برقرار کنن؟ راجع به اراده و مشیت حضرت حق چجور باید حرف بزنیم؟ راجع به علم باری تعالی چجور باید حرف بزنیم؟ راجع به علیت و فاعلیت حضرت حق چجور باید حرف بزنیم؟ یعنی من میخوام عرض بکنم حتی اگر ما این اصل رو مطرح نمی کردیم، واجب الوجود واجب من جمیع الجهات رو مطرح نمی کردیم، این مقدار رو قبول داشتیم که باری تعالی وجود و حقیقت مجرده. اگر باری تعالی وجود و حقیقت مجرده، اون تبعات رو هم دیگه باید مواظبش باشید. یعنی آنچه که موجب درگیری میان متکلمین و فلاسفه تو این بحث شد، خصوص قاعده واجب الوجود واجب من جمیع الجهات نیست. اون چیزی که در واقع منشأ درگیری متکلمین با فلاسفه میشه، که اتفاقا دیگه نباید این مشکل هر دوتا خواهد شد، و اون اینه که باری تعالی حقیقت تجردی غیر قابل تغییر و تحوله، مادی نیست تا تغییر و تحول درش راه پیدا بکنه. وقتی شما چنین تلقی از خداوند داشته باشید که متکلم هم این تلقی رو داره، باید این زیرمجموعه رو درست کنه. دعوا فقط سر این قاعده نیست که اگه این قاعده رو تخریب کردیم مثلا مسئله حل بشه. لذا اون راههایی رو که برای تجرد موجودات از جمله تجرد باری تعالی طی میشه برای اینکه او رو موجود مجرد تلقی بکنیم، در واقع میتونن استدلال‌های برای همین بحث باشه. این اون چرا که ما در این فصل پی میگیریم، هر بیانی که برای اهدی و ذات بودن باری تعالی، برای مجرد تام بودن باری تعالی، برای ثابت لایتغیر بودن باری تعالی، نفی حرکت از باری تعالی، همه اون بیانات استدلال برای این فصل ما میتونه باشه که هر وجودی، بله تو بحث ما واجب الوجود محل بحثه، واجب الوجود واجب از جمیع جهاته، یعنی درش تغییر و تحول و اینا نیست، احدی و ذاته. چنانچه عرض کردم بر اساس همین نگاه صدر المتعالین هم استدلال هایی رو پرداخته. دو تا استدلال از استدلالات ویژه صدر المتعالین هستش که این استدلال ها می تواند همین فضا رو تعمیم بکنه، که اینا از یک جهتی باید جزو کارهای صدر المتعالین به حساب بیاد. یک بیان صدر المتعالین هست در جلد دوم اسفار صفحه 306 و 307 که یک برهان کاملی بر مدعای این فصل پیاده کرده و مفصل هم هست، من خیلی گذرا بهش اشاره خواهم کرد. در صفحه 307 306 و 307 از جلد دوم، اون وسط های صفحه در ذیل یک بحثی هستش راجع به این که ممکنات شؤون وجود واجبی هستش، یه بحثی رو مطرح کرده و عیزن من تون میخونم ولی دوستان بعدن این عبارت رو قشنگ تیگیری بکنن تا جایی که میتونم توضیحم میدم. و عیزن لو کان لهو کمالون ممکن اللحوق، اینجا نوشته ممکن الحقوق، توجه کردید؟ ولی اصلاح باید بشه ممکن اللحوق، توجه کردید؟ حالا بعضی حقوق اینا سر جا خوش. و ایزن لو کان له کمال ممکن الحقوق به ممکن الحقوق بهی، بله، فتعرى ذاته عن ذلك الكمال المفروض. اگر لو، همین بحث محل گفتگوی ما هستش، اگر برای خداوند کمال ممکن الحقوقی باشه، این بشود بیاد بشود نیاد، یعنی ذات باری تعالی از داشتن این کمال خالیه، و تخلیه مبتداست، و تخلیه انها ما امکانه ذاتی اما لعجل وجود آئغن او لعدم مختزن. این که ذات باری تعالی از این کمال خالیه با توجه به اینکه این کمال امکان ذاتی داره، این از دو حال بیرون نیست، یا یک مانعی وجود داره که این صفت نمیاد، این کمال نمیاد، یا مختزیش وجود نداره، از این دو حال بیرون نیست. از کل عدم ثابت لامر ممکنن فهو لعهد هذین الامرین، چون هر عدمی که ثابت باشه برای یک چیزی که اون عدم ممکن باشه، از کل عدم ثابت لامر، که اون عدم ممکن باشه، فهو لعهد هذین الامرین، این برای یکی از همین دو تاست، یا مانع وجود داره یا مختزی نیستش. و شیء منهما لا یتصور فی حقه، هیچ یک از این دو تا درباره خداوند تصور پذیر نیست. چطور تصور پذیر نیست؟ میگه به خاطر اینکه اما وجود العائقه، اما بگیم یک مانعی مزاحم میشه خداوند نتونه این صفت رو داشته باشه، این کمال رو داشته باشه، فلان العائق للشیء ان کماله یجب ان یکون مزادا ل معاقبا فی موضوعه، باز موضعه داره که موضوعه درسته، چون عائق یک شیء مانع یک شیء از کمالش حتما ضد او هستش، قابل جمع با او نیست. توجه کردید؟ چون قابل جمع باشه که میتونه بیاد، پس اون ضد با خدا قابل جمع نیستش و نمیذاره که این صفت در واقع بیاد. یا مزادن لهو یعنی اون در واقع کمال، یجب ان یکون مزادن لهو معاقبا فی موضوعه، میتونه به اون کمال هم بزنه. فالواجب والواجب در حالی که واجب لا ضد له ولا موضوع له، واجب ضد نداره موضوع نداره که یا این بیاد یا ضدش بیاد. و خب پس بنابراین نمیتوانیم بگیم به خاطر وجود عائق هستش که این کمال نیست. حالا بریم به طرف بحث این که مقتضی مثلا چرا نیست. اما وجود المقتضی له، اما این که راجع به مقتضی اون کمال بخوایم بحث بکنیم، مقتضی فالمقتضی اما ذاته و اما غیره، مقتضی این کمال یا خود حقه یا غیر حق تعالی هستش. فالاولو اگر بگیم خود ذات باری تعالی مقتضی این کماله، خب یعنی این کمال رو همیشه داره دیگه، یوجب دوام کمالهی به دوام ذاتهی و یوجب وجوبهو به وجوبها، ذات واجبه این کمال هم واجبه، ذات هست که مقتضی، شما میگید اصل ذات مقتضیشه، اگر اصل ذات مقتضیشه پس این کمال هم باید باشه، پس بازم با اون فرض اولیه ما منافات خواهد داشت اگه بگیم مقتضی خود ذاته. و ثانی اما بگیم مقتضی غیر ذاته، ایشون میگه از سوال بیرون نیست، خیلی برهان روان و خوبیه، یا اون غیر ممکنه یا اون غیر واجبه یا اون غیر ممتنعه، هر سه فرض رو هم بحث میکنه. اگر اون غیر ممکن باشه خب خود اون ممکنه نسبتش با حق تعالی چیه؟ وقتی تسلسلا پیش برید تا در نهایت به خود ذات برسید، دوام خود ذات مقتضی هستش که اون کماله هم چی باشه. توجه کردید؟ و توضیح میده دیگه چند سطر عبارته. اما اگر بگید اون غیری که مقتضی ممکن نیست، واجب الوجود دیگری باشه، میگه خب براهین ابطال تعدد واجب اونو نفی میکنه. این بیان خوبیه، من میخواستم تو شکلهای مختلف دیگر بگم، حالا در ادامه عرض خواهیم کرد، که میشود برهانهایی رو سامان داد که به اضافه نفی تعدد واجب به راحتی میتونن مسئله رو چیکار بکنه، اثبات بکنه. مثلا همین بیاناتی که در مشهور کلمات آقایون هست، همین استدلال مشهور، اگر اضافه بشه با برهان امتناع تعدد واجب به راحتی مسئله رو اثبات خواهد کرد، یعنی اون مشکلات هم دیگه اصلا مطرح نخواهد شد. یعنی میشود تقریر دیگری از بیان آقایون حکما از اون برهان داد که فقط باید درش چون اونا میخواستن از کجا استفاده بکنن، از خود وجود حق تعالی استفاده بکنن که صفت امکانی نداره. اگر شما یک زمینه کوتاه داشته باشید به راحتی همون برهان قابل احیا و ارائه است، چنانچه الان صدر همین کار کرده. اون غیر یا ممکنه که فضاش روشن، یا واجبه که و هم ثانی فلاستحاله تعدد فی الواجب بذات، مثلا واجب وجود دیگه قابل فرض نیست. اگر ممتنع هم باشه بیانی داره، اگر ممتنع باشه شما نمیتونید ممکن را وجودش را به امتناع نسبت بدید. عدم میتونست از راه دیگه این فرض را باطل کنه. ببینید یه چیزی که نباشه و ممکن باشه، نبودنش شما میتونید به یک محال نسبت بدید که میشه محال بالغیر، ولی وجودش که نمیتونید به یک محال نسبت بدید، که وجود اون صفت را نمیتونید به یک محال نسبت بدید. از علاوه این که عرض کردم وجود بطلان دیگری هم داره. این یک تقریری از این برهان هست، از برهان هست، برهان مستقل، نه تقریری از اون برهان مشهور، یک برهان مستقل هست بر بحث مورد ادعای ما که واجب الوجود واجب من جمیع جهات، جهت امکانی نداره، تو همون فضای فهم متعارف از این قاعده هم قابل استفاده هستش، نه اون فضایی رو که خود صدرا میفهمه از این قاعده، گرچه تو فضای فهم صدرا هم قابل جریانه ولی در حد متعارف هم قابل جریان هست. این بیان خوبی است که از صدر متعلین در صفحه 306 و صفحه 307 از جلد دوم مطرح شده. باز یک بیان دیگر داره ایشون در جلد 3 اسفار، جلد 3 نوشتم فکر کنم جلد 6 باشه، بله جلد 6 اشتباه نوشتم، در جلد 6 اسفار صفحه 204، در جلد 6 اسفار صفحه 204 یک بیان نیاوردم جلد 6 رو دیگه، امروز کتابم زیاد بود نمیتونستم بیارم. در جلد 6 یه بیانی داره از این قاعده که معطی شی نمیتونه فاقدش باشه استفاده کرده، فقط یک زمینه میخواد صدر اونجا تصریح نکرده به زمینه ابطال تعدد واجب. اگر شما این زمینه رو در نظر بگیرید که واجب الوجود متعدد نیست، یعنی ادله اثبات توحید این رو در نظر داشته باشید، دیگه نمیتونه واجب الوجود دارای جهت امکانی باشه. چرا؟ چون وقتی جهت امکانی باشه معناش این هستش که اگر این جهت امکانی بخواد وجود داشته باشه از کی باید ناشی بشه؟ از ذات باری تعالی. اگر بخواد عدم داشته باشه، عدمش هم باز از کی باید ناشی بشه؟ از باری تعالی. و چه جنبه وجودی و چه جنبه عدمی وقتی از ذات باری تعالی ناشی بشه، این ذات مختزی خود او باشه. حالا مثلا این بحث نفی عائق رو هم مثلا در نظر داشته باشیم که اصلا معنا نداره، چون مثلا غیری در کار نیست تا بخواد عائق مطرح باشه. نفی توحید، نفی تعدد واجب و اثبات توحید این معنا رو هم داره. وقتی این فضا رو در نظر بگیریم، طبیعتا از باب اینکه معطی شی نمیتونه فاقدش باشه، تمام اون چرا که از حق تعالی هستش، حتی متغیرها، متبدلها، همه اینها نسبت به حق تعالی با حالت وجودی داشته باشه، که بحث بعدی ما این فراز چهارم این فصل مفصل راجع به همین نکته است که نسبت حق تعالی راجع به متبدلها، راجع به اونها چیزایی رو که نیستن و موجود میشون، با توجه به این قاعده ای که الان ما داریم بحث میکنیم چه خواهد شد. پس بنابراین یک استدلال هم میشود درست کرد از راه این قاعده، و این همین تو فضای متعارفه در واقع فهم حکما از این قاعده هم میتونه تر بشه، چنانچه تو فضای فهم صدرا هم میتونه مطرح بشه. باز در جلد 6 اسفار صفحه 309 بیانی داره، خیلی میشه قلمه، ولی میگه که از راه نفی نقص میتوان اثبات کرد واجب الوجود واجب من جمعی جاده. این کلمه رو نمیاره، میگه پس جهت امکانی نیست. اگر ولی این تو فضای در واقع راقی هستش که صدر و متعلقین از این بحث واجب الوجود واجب الوجود من جمعی الجهات میفهمه، که میره تو فضای فهم بینهایتی از باری تعالی و امثال اینها. از جمله استدلال های دیگری که صدر و متعلقین میتونست استفاده بکنه حتی تو فضای راقی خودش، ولی استفاده نکرده، به جاش علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه چنانچه عرض کردیم در بدایت الحکمه این کار رو کرده، استفاده از فصل قبله. خب کاملا واضح بود شما وقتی نفی ماهیت از باری تعالی رو تو فصل سوم آوردید و تثبیتش کردید، مگر اینکه بگیم تو ذهن صدرا به حسب اون چیزی که در فصل سوم اومده این بود که نفی ماهیت از باری تعالی، چون براهین برهان خاص خودش که اقامه نکرد، این براهین متعارف را آورد، تثبیت شده نبود این مسئله، یا لاقل به حسب این براهین تثبیت شده نبود، لذا از بحث فصل 3 برای محتوای فصل 4 استفاده نکرد. ولی وقتی ما ماهیت را به معنای خاص از باری تعالی نفی بکنیم، که به معنای نفی هر گونه نقص و جهت عدمی در باری تعالی هستش، از لوازم قطعیش این هستش که واجب الوجود واجب من جمعی جهاته، هم سطح متعارف هم سطح راقی که خود صدرا میفهمه از این قاعده که در واقع نقص اینا رو از باری تعالی مرتفع میکنه. خب اصلا صدرا از این بیان استفاده نکرده، ولی علامه تو بدایی آورده فصل 3 رو به نفی ماهیت اختصاص داده، تو فصل 4 میگه به خاطر نفی ماهیت دیگه نمیتونیم بگیم واجب الوجود من جمعی جهات نباشه، یعنی جهت امکانی داشته باشه. همه اینا در واقع قابل بحث و گفتگو است، اما آنچه که خود صدرا در صفحه 100 در واقع همین محل بحث ما صفحه 123 به عنوان برهان خودش اقامه کرده، بیان خود صدرا تو اینجا جالبه، چون وقتی میخواد بیان اختصاصی خودش رو بگه، میگه این برهانی که من دارم میگم، من با تجشم این بیان و برهان رو دارم اقامه میکنم، در حالی که الان ما در فضایی که به سر میبریم بعد از تلاشایی که صدر متعلقین کرده، اصلا این بیان راحت ترین بیانی است که مدعای این فصل رو اثبات میکنه. خیلی طبیعی است که ما باید این حرف رو بزنیم واجب الوجود واجب من جمیع جهاته با استدلالی که ایشون میکنه، ولی این نشون میده صدرا در فضایی که به سر میبره با مخاطبانی که روبرو هستش، با فلسفه متعارفی روبرو هستش، استفاده از راههایی که در واقع استفاده از ویژگی بینهایتی حضرت حق هستش برای برخی از اثبات برخی از صفات، ویژگی ها و قواعد در باب حق تعالی چندان متعارف و مرسوم نیست. ببینید استدلالی که الان صدر متلین در اینجا میکنه استفاده از بحث فصل بعدیه، یعنی فصل 5، که در اونجا مفصل میپردازه به اثبات بساطت باری تعالی و نفی ترکیب از حق تعالی. صفحه 135 و صفحه 136 دقیقا اشاره به همین بحث میکنه که از راه بساطت باری تعالی واجب الوجود، واجب من جمیع الجهات اثبات میشه. اون چی که بعدا تو صفحه 135 و صفحه 135 و صفحه 136 میاره الان میخواد به عنوان برهان این فصل ذکر بکنه، اما این برهان تو فضایی قرار گرفته که با بینهایتی حضرت حق گره خورده. نفی در واقع هر نوع ترکیب از ذات باری تعالی که ایشون الان اونی که مد نظرشه، نفی ترکیب حق تعالی از وجدان و فقدان، نفی ترکیب حق تعالی از جهات عدمی، نفی ترکیب حق تعالی از جهات امکانی، نفی ترکیب حق تعالی از وجود و ماهیت، اینا تو ذهن صدر المتعلین است. خب اگر این نوع ترکیب ها در حضرت حق وجود نداشته باشه، خداوند بسیط باشه از این منظرها، بدون هیچ در واقع مشکلی ما باید بگیم که واجب الوجود واجب من جمیع الجهات. بنابراین صدر داره از این برهان استفاده میکنه. همین برهان رو که الان میخونیم، این برهان رو علامه طباطبایی در نهایت الحکمه به عنوان برهان اول آورده، ولی یک کلمه ای در نهایه وجود داره که در این قسمت از اسفار نیست، و اون چه که در، یعنی اون چه که به حسب این برهان در اسفار عمل شده دقیق تر است از اون چه که علامه طباطبایی تو نهایه اعمال کرده. چون علامه طباطبایی همین برهان رو وقتی تو نهایه میاره میگه باری تعالی اگر جهت امکانی داشته باشه مرکب میشه، و اگر مرکب بشه محتاج به اجزا میشه، و چون باری تعالی نمیتونه محتاج به اجزا باشه پس ترکیب درش راه نداره، و چون ترکیب داره حق تعالی راه نداره پس جهت امکانی نداره. این ترتیب سیدی است که علامه تو نهایه داره. تو بیان صدر در اینجا اصلا بحث احتیاج مطرح نیست، میگه به حسب استدلالایی که ما بعداً مطرح میکنیم اثبات میکنیم نفی ترکیب رو از حق تعالی. بعد اونجا بررسی بکنیم که استدلالهای نهایی برای نفی ترکیب چیه، نفی ترکیب از باری تعالی چیه. حالا در هر صورت اون چی که در اینجا اومده بحث احتیاج به اجزا نیست. باری تعالی به لحاظ بررسی های مختلف در خصوصیات حق تعالی هیچ نوع ترکیبی درش راه نداره. اگر اینجور باشه و مباحث فصل بعد تأمین بشه در جای خودش، طبیعتاً یکی از لوازمش اینه که واجب الوجود واجب من جمیع الجهات. ببینیم این قسمت رو بخونم. ما فراز دوم رو خوندیم، میرسیم به فراز سوم که بحث ارائه برهانه. در اینجا صدر متعلین دو تا برهان آورده، یه برهان برهان خودشه، یه برهان برهانی است که حکما مطرح کردن و توضیح دادن، بیان مشهور در این قسمت هست. از اینجا از این ولل اصل المذکور حجتان این بحث شروع میشه تا صفحه 126 که میگه و ربما یقال فیه، که اون فراز چهارم این فصله. ربما یقال فیه، ببینید ما برهان دوم رو که برهان حکما هستش، اشکال بر برهان دوم که در صفحه 124 اومده، دفاع صدر متعلهین از این برهان که در از اون فل در واقع فل اولا شروع میشه تا به هازا غایت و مایت اتا لعهد من الکلام فی هازا المرام رو، این رو با عنوان پاورقی میبریم. یعنی استدلال مشهور رو با دوتا تقریری که اومده با اشکالاتی که برش متوجه هستش اصلا اینجا تر نمی کنیم. تمام این روندی که ما الان اینجا در پاورقی بردیم تو نهایه هست، تو نهایه برهان دوم که اومده، اول برهان دوم ذکر شده، بعد اشکال مشهور مطرح شده، بعد تقریر دیگر که متأثر از بیان صدر هستش تقریر دیگر تر شده، و بعد یک تقریر خود علامه طباطبایی هم اضافه کرده در نهایت الحکمه. ما اینجا به لحاظ فواید در واقع غیر جدی که این بحث داره، این رو به عنوان پاورقی در ذیل صفحات خواهیم برد. الان فقط برهان صدر المتعلمین می کنیم. اگه بخوایم کامل تر بشه باید برهان جلد دوی اسفار صفحه 306 و 307 رو به این بحث اضافه بکنیم. اون برهان کامل تره. برای این دیگه هم میشد درست کرد برای این فضا. به همین خاطر چون ما اون قسمت رو بله؟ نه اون برهانی رو که بیانی که صدرا اونجا داده گرچه مفصل تر هست ولی بیان مستحکم و کاملی، این اشکالات بهش وارد نیست. حالا در هر صورت ما به لحاظ این که از اون ثانیه ما تا آخر رو به عنوان پاورقی میبریم، یه خورده در عبارتهای اینجا هم باید دست ببریم، یعنی به این شکل عبارت اینجوری خواهد شد. بعد از اینکه اون حاضر خلفون تمام شد باید بگیم والحجت علیه، اینو داخل کروشه میبریم، والحجت علیه ما تجشمنا به اقامتها، توجه کردید؟ به این سبب در میاریم، ولی با اون قسمت ها داخل پاورقی خواهد رفت. این توضیحاتی که دادیم هم که بهش اضافه خواهد شد. بله؟ بله؟ در فصل چهار مرحله چهار تر کرده. البته تقریر علامه طباطبایی یک کمی متفاوت است با آنچه که در اینجا اومده. خب پس والحجت علیه ما تجشمنا، این کلمه تجشمنا هم جالب است که صدرا احساس میکنه که باید با فشار این بیان رو کنه تثبیت بکنه، کنه داره دست و پا میزنه تا از این فضا استفاده بکنه. به علتش هم باز نگاه کنید کنه برهان بعدی دچار خدشه‌ای بوده، یعنی خیلی صاف نبوده تو ذهن صدر المتعلمین، لذا دست و پا کرده یک برهان دیگر اقامه بکنه با استفاده از بساطت ذات باری تعالی و نفی ترکیب داره استفاده می‌کنه. الان برای ما خیلی واضحه که باید همینجوری باشه، این برهان جدی‌تره، لذا علامه طباطبایی هم برهان اول رو همین آورده بدون اینکه کلمه تجشم و اینا رو بیاره. والحجت علیه ما تجشمنا به اقامتها، اون چیزی که ما کوشیدیم به اقامه این برهان و حجت، و اون چیه؟ و هو ان الواجب تعالی لو کان له بالقیاس الی صفت کمالیت، لو کان له بالقیاس الی صفت کمالیت جهت امکانیه به حسب ذاتهی، به ذاتهی اگر واجب الوجود، واجب ذات برای او در مقایسه با یک صفت کمالی، این کلمه کمالی رو توجه بکنید، یعنی ایشون وقتی میگه هر چی برای خدا ممکنه عام بود دیگه ممکنه خاص نیست و واجب است برای او، تلقیش از اون چرا که به نحو امکان عام هستش یعنی چی باید باشه؟ صفت کمالی باید باشه، توجه کنید. سلب هم که در نظر میگیرید باید چی باشه؟ سلب سلب باشه تا حالت کمالی داشته باشه. تو تلقی متعارف از حکما بدون به لحاظ خود این فصل و قاعده این فصل این نکته نیست، همون حالت منتظر نداشتن، چه دارد چه ندارد باید به نحو ضروری و لزومی و بطی باشه، نمیتونه که امکانی داشته باشه، توجه کردید؟ لو کان له بالقیاس الی صفت کمالیت جهت امکانیه به حسب ذاتهی، به ذاتی به حسب ذاتش و به واسطه ذاتش جهت امکانی داشته باشه، للزمت ترکیب فی ذاته، ترکیب در ذات باری تعالی راه پیدا خواهد کرد. ترکیب از چی؟ جهت وجودی و امکانی، یعنی ترکیب از جهت وجودی و عدمی، یعنی ترکیب از وجدان و فقدان، یعنی ترکیب از وجود و ماهیت، یعنی که میگم خود اینا با هم متفاوت هستن. و هوا من ما ستتل و علا استحالتهی فی الفصل تالی لحاظ الفصل، تو فصل بعد محال خواهیم دانست که باری تعالی مرکب باشه ذاتش، یعنی اثبات بساطت میکنیم. دقیقا تو صفحه 135 و 136 اصلا به این برهان اشاره میکنه، این چیز به این قاعده فصل 4 اشاره میکنه، میگه اگر باری تعالی بسیط باشه پس واجب الوجود من جمیع الجهاته، توجه کردید؟ یعنی تو صفحه کل فضایی رو که بعداً پیش خواهد اومد و اثبات بساطت میشه به درد اینجا میخوره، ولی تو صفحه 135 و 136 اشاره کرده که بساطت باری تعالی موجب اثبات این قاعده میشه، اونجا رو به اینجا پیوند بدیم. و هو من ما ستتل و علی استحالته فی الفصل التالی لهذا الفصل فیلزم ان یکون جهت اتصافه به صفت المفروضه الکمالیه وجوبا و ضرورتا لا امکانا و جوازا، پس بنابراین لازم میاد که جهت اتصاف واجب الوجود به صفت مورد فرض که کمالی باشه، که کمالی باشه تو نگاه صدر المتعلین این صفت کمالی یا وجودیه یا سلبیه که به وجودی برگرده، ولی در نگاه دیگران به لحاظ خود این قاعده و طرح استدلالی که کردن ضرورت نداره اینجوری باشه. صفت کمالی، و اگه صفت کمالی هم گفتن ها، الان فعلا مد نظرشون سلب سلب نیست، فقط باید هر چی که داره، چه دارایی چه نداری، به نوع ضروری داشته باشه. حالا در هر صورت فیلزم ان یکون جهت اتصافی به صفت المفروضه الکمالی وجوبا و ضرورتا لا امکانا و جوازا. حالت امکانی و جوازی در باب حق تعالی راه نداره. عرض کردم حالا ما فضای بعدی هم که وارد میشیم من باز با توجه بکنم. پس بنابراین ما این قسمت رو به عنوان پاورقی مطرح میکنیم، میریم ابتدای صفحه 126 در خدمت هستم. نه دیگه، چون ترکیب تعلیلی که هستش از راه احتیاج مرکب به اجزا نفی این ترکیب رو اگر بکنیم غلطه، ولی اگر از راه های دیگر نفی ترکیب کردیم، توجه کردید؟ نفی ترکیب وجدان و فقدان در باری تعالی خواهیم کرد، منتها نه از باب احتیاج کل به اجزا. صدرام هم این کار میکنه، نفی ترکیب باری تعالی از وجود و ماهیت میکنیم، منتها نه از راه احتیاج مرکب به اجزا، چون اینا اجزا حقیقی نیستن. که جایی که واقعا اجزا حقیقی باشن، یعنی چند تا امر اصیل کنار هم یا تیکه تیکه های وجودی کنار هم باشه و شی مرکب به معنای واقعی باشه، در اون صورت میگیم که این مرکب محتاج به چیه؟ اجزاه. چند تا چیز مختلف با هم قاطی شده باشن، یک مرکب درست کرده باشن، اینجا درسته. ولی اینجا بحث شی است و صفات انتزاعیش، این که احتیاج به اجزا نیستش که. آره، چون وقتی ترکیب نداشته باشه این ترکیب وجود از ماهیت هم نداره دیگه، چون هم خود یک نوع ترکیبه. اونا خودشون ماهیت هن، اونا خودشون ماهیت هن. اینجا که نفی ترکیب میکنیم یعنی وجود صرفه، ماهیت نداره، توجه کردی؟ اثبات بساطت خواهیم کرد برای باری تعالی از منظر وجود و ماهیت. اصلا ماهیت دارن، عرض ماهیت داره، مرکب است از وجود و ماهیت، توجه کردید؟ ترکیب عقلی داره، در عرض ترکیب عقلی داره، ترکیب از وجود و ماهیت داره. در باب حق تعالی هیچ نوع ترکیبی را نداره به جمیع مراتبش. اثبات میدونید تو بحث ترکیب و بساطت ما چندین مرحله بساطت داریم و چندین مرحله ترکیب، لذا با برخورد یک چیز میگیم این بسیطه، فکر نکنیم همون بساطتی که در خدا میگیم راجع به اینم میگیم، یا راجع به این گفتیم راجع به خدا میگیم. بسیط بودن چندین مرحله داره، ترکیب هم چندین مرحله داره. راجع به خداوند شدیدترین نوع بساطت مطرح میشه، یعنی حتی ترکیب از وجود و ماهیت هم نداره. در صفحه 126 وارد فراز چهارم و آخرین فراز از بحث میشیم که از یک جهتی قسمت مهم این فصل هست. در واقع اون چه که اینجا مطرح میشه میتونیم اینجوری عنوان بزنیم: موتن جریان این قاعده کجاست؟ بستر جریان این قاعده کجاست؟ واجب الوجود واجب من جمیع الجهات تا کجا؟ این جهات منظور چیه؟ مراد از این جهات چیه؟ در واقع ما میتونیم این فراز رو با این قرائت در واقع تصویر بکنیم. اون چیزی که الان داریم طرح میکنیم با عنوان اشکاله، تقریبا تو شرح هدایه اصیلیه، خود هدایه اصیلیه که مال اصیلالدین ابهریه، شرح هدایه اصیلیه که مال صدرا هستش، در اونجا تو صفحه 295 از چاپهای قدیم که من امروز نگاه می‌کردم، صفحه 295، چاپ جدید که من از کامپیوتر گرفته بودم اون روز، عرض کردیم صفحه چند بود؟ صفحه 300 خورده بود، 347 و اینا بود. نمی‌دونم اون از کدوم چاپه، چاپ جدید شده باشه اینا چیزی باشه، من الان چیزی در خاطر ندارم. من چاپ سنگیشو داشتم، اون صفحه 293 4 5 و به بعده. تو صفحه 295 همین بیان رو مطرح کردن، همین اشکال رو طرح کرده و در اونجا در حاشیه اومده که غیله اومده، تو حاشیه اومده که منظور در واقع جناب میبودی هست. فکر میکنم میبودی هم شارح قبل از صدرا هستش راجع به همین هدایه اصیلی، اگر اشتباه نکنم. در اصل اونجا به شارح میبودی در واقع نسبت داده شده همین اشکال. خب یه چیزی رو عرض کنم قبل از ورود به بحث. اون چی که در اینجا طرح میشه که نسبت حق تعالی هست به نسب و اضافات و ملحقات و متبدلها و اشیایی که در عالم ماده و در مراحل متأخر از ذات واجب الوجوده، به لحاظ بحثای قبلی که طرح کردیم به لحاظ بحث قبلی که ترک کردیم، در همه فروز قابل جریانه. این نکته توجه کنیم. این که فکر کنیم این اشکال فقط بر اساس نگاه صدرالمتعلمین و امثال او شکل میگیره، اینجور نیست. وارد قضیه بشیم، این نکته که عرض میکنم بیشتر واضح میشه. متکلمین، تازه عرض کردم، حداقلش اینه که باری تعالی را مجرد که میدونن، ثابت لایتغیر که میدونن، احدی و ذات که میدونن. شما به محض اینکه باری تعالی را احدی و ذات، ثابت لایتغیر گرفتید، با این درگیری ها روبرو خواهید شد. توجه کردید؟ یعنی شما وقتی باری تعالی را با این صفات میشناسید، دامنه این جهات رو نمیتونید تا یه جایی نگه دارید، تا آخر باید ببرید. ضرورت نداره که حتما نگاه صدرالمتعلمین تو این بحث داشته باشید تا اشکال به صدرالمتعلمین و امثال او بگیرید و حالا ایشون بخواد جواب بده. همه این مشکل با این مشکل روبرو هستن. مثلا اینا مشابه این رو بگیم، حالا خیلی فرصتم نیستش. مثلا بحث خیر و شر، بعضی فکر می‌کنن مثلا عرفان فقط درگیر هستش با مسئله خیر و شر. مسئله خیر و شر مسئله که شما هر نوع اندیشه الهیاتی داشته باشی باش درگیری، باید حل و فصل کنی. مسئله جبر و اختیار فکر می‌کنن مثلا عرفان باش روبروه. نه، شما چه فیلسوف باشی، چه متکلم باشی، هر جور باشی، با بحث جبر و اختیار درگیری. مسئله جبر و اختیار مسئله است که در همه اندیشه ها برخورد داره و باید حل و فصل بشه. اون چیزی که الان پیش می‌کشیم هم همین جوریه. هر جور اندیشه‌ای داشته باشید، فقط مگه اینکه یه دفعه بگید که نه، اصلا خود خدای متعال هم مادیه، یعنی ثابت لایتغیر نیست، هر روز به یک جوریه. و حالا چرا بگیم لیس کمثلی شیء، بگیم بله کل یومن هو فی شأن، کل یومن هو فی شأن، این آیه رو جدی بگیریم، این هر روز خداوند یه جوریه، همه چی حل میشه. درسته، یعنی همین مشکلات یه گاز وقت تصور می‌کنیم، حالا کسی این طرح رو نگیره، بگیم ادامه بدیم ببینیم چی در میاد. توجه کردید؟ تو همین خداوندم تا امروز اینجوریه، فردا اونجوریه، پس فردا یه جوری دیگه هستش. همه این مشکلات اختیار و اون چیزی که ما میفهمیم از فضای اختیار همین حل میشه. هر کسی باری تعالی را احدی یا ذات بدونه، هر کسی باری تعالی را ثابت لایتغیر بدونه، با این مشکلات روبروه و باید حلش کنه. این مشکلات رو باید حل فلسفی کرد. خیلی خوب، ما وقتمون گذشته، ان شاء الله فردا وارد طرح اشکال و پاسخ خواهیم شد. من یه نکته رو عرض بکنم، ببخشید در همین یکی دو دقیقه که وقت داریم. ما به لحاظ این که میخواییم، یعنی دوستان تلاش کردن تا حالا جلساتی که داشتیم اینا پیاده شده، دادن به جاهایی پیاده کردن، و یا یواش یه درسنامه شکل بگیری که برای رفقای دیگرمون راحت تر باشه استفادهش، و برای خودمون هم راحت باشه از جهاتی مختلفی، برای دوستان، برای ما، و اگر کارهایی خواستیم بکنیم بتونیم استفاده بشه. جناب آقای صابری زحمات رو در این خصوص کشیده، ولی نیازی به کمک داره و کمکش هم خیلی سخت نیست، چون اون تصویری که ما کردیم از این بحث راحته. خودشون خیلی زحمت کشیده، ولی من اون شکل رو گفتم الان لازم نیست. همین کلاس رو یه مقداری شست و رفته بشه، یعنی یه مقدار ویرایش بشه، یه مقدار در واقع جوانبش رعایت بشه، کارهای ویرایشیش انجام بگیره، و از حالت شفایی محض یه مقدار بین شفایی و کتبی در بیاد که قابل استفاده باشه. من خواهشم از دوستان این هستش که همه دوستان، یا بالاخره اون بیشتر دوستان که این فرصت دارن، که ممکنه در طول سال دو تا سه تا جلسه به اونا برسه، پیاده میشه، خدمت دوستان داده میشه. این کار رو به حسب اون چرا که آقای صابری هم زحمتش رو میکشه و قواعد و آیین‌نامه‌اش رو درآورده، این همکاری رو با ایشون داشته باشن که انجام بشه ان شاء الله. بله، اگه ایشون مراجعه کرد با ایشون با نرمی برخورد بکنید. میدونه. و السلام علیکم و رحمت الله.
جهاد جدا از اینکه حالا این تشی اصلا تو فلسفه اصطلاح مصطلح دیگه، مثلا میگیم جهاد یعنی
مثلا. نه الان چی نداره، جهاد هیچ نداره. جهاد رو میشه الان که جهاد حق تعالی میگیم، منظور جهاد صفات ذاتی پروردگار.
کاری با این قاعده ندارم، کلا لفظ جهاد میخوام بگیم اصطلاح مستقری هست، بگیم مثلا جای دیگه هم استفاده شده.
اینو دیگه باید استفاده کرد و آدم ببینه جهاد رو چند جا استفاده کرده.
چیزی نیست مثلا جای دیگه.
نه،
بعد این بحث ایجاب و سلب که هی تاکید میکنید، من خیلی متوجه نمیشم ایجاب و سلب مگه یه حالت زبانی نیست بیشتر، که میگه چه صفات ایجابی چه صفات سلبی،
چه صفات ایجابی چه صفات، یعنی یک وقتی گفتید امکانیه یعنی چی؟ وقتی میگی امکانی، یعنی هم وجودش امکان داره هم سلبش امکان داره. معنیش این درسته؟
بعد میفرمایید صدرا میگه
تو فضایی که صدرا سیر میکنه نحوه ورودش، یعنی همینا میتونه استدلال صدرا باشه. آیا اصلا میتونه یک صفتی رو خدا نداشته باشه؟ نفی ترکیب، نفی ماهیت ما رو وادار میکنه که اصلا بگیم هیچ صفتی رو نمیشه نداشته باشه. اگه نداشته باشه یعنی اون طرفش ایجابی میشه. اصلا روندی که صدر رو تقیم میکنه همینه.
مشکل این سلب و ایجاب نیست، مشکل کمال و نقصه.
آره دیگه، یعنی اونها میشه استدلالش. ببینید شما میگید فرض اینه که واجب یک صفت امکانی داشته باشه. صفت امکانی داشته یعنی چی؟ یعنی بتونه باشه بتونه نباشه دیگه. صدر رو میگیم ما توضیحاتی راجع به واجب الوجود داریم که نمیتونه این نباشه.
خب این درست نه؟
نه نه.
خب میگه
مشهور همین دیگه. مشهور اصلا به این نکته توجه نمیکنه. مشهور میگه چه میخواد داشته باشه چه میخواد نداشته. اولا تصویر میکنه صفت امکانی رو برای حتی حالا. توجه کردید؟ میخواد داشته باشه یا میخواد نداشته باشه ضروری باید باشه این نکته. نمیتونه حالت امکانی داشته باشه نسبت به سلب و ایجابش.
ولی سرجام میگه همین حرف مشهور
اشکالش این هستش که این صفتی که در نظر گرفتید کمالی هست یا کمالی نیست؟ وجودش کمالی هست
نیست؟ فرض میگیریم سلبی باشه مثلا خدا دلت نداره.
نه دلت نداره که به سلب سلب برمیگرده به ایجابه. از توضیحی که تو فلسفه داده میشه اینه که تمام صفات سلبیه حقیقتا توش اثبات کمال خوابیده.
مثلا مثلا با چی میگفت؟ یه مثال بزنیم.
بله؟
مثلا یه مثالی که مشهور تو ذهنشون
اینجا بحث کلیه. توجه کردی؟ پس مثلا فرض کن علم داشتن به صحبت امروز ما.
خب مشهور مثلا میگفتن این نداره، اگر
نداره یا داره باید ضروری باشه. این حرف درستی یا صدرام اینو قبول داره؟ بحث صدرا این هستش که ما مقدماتی در باری تعالی داریم که هم این معنا یعنی ضرورت رو ثابت میکنه هم جنبه وجودیشون رو ثابت میکنه.
یعنی کار باشه
من باید باشه و ضروری هم باشه.
نمیشه واجبه
ضرورت داره و باشه.
بله. باز ما اون سلب و ایجاب خوب متوجه
یعنی بیان صدرا این صدرا میگه که نگاه کنید ما راجع به خداشناسی یک نوع خداشناسی داریم که شما اصلا تصویر نداره یک صفت کمالی رو حالت امکانی در نظر بگیرید.
این درسته. من نقص سلب و ایجابش خاطر دارم.
یعنی دیگه همین که ایجابی
دارید کمال و نقص دیگه، یعنی هر کمالی باید داشته باشه. نه اینکه ممکن باشه.
حالا صدر از کجا استفاده میکنه؟ از نفی ترکیب، نفی ماهیت،
فلان فلان. درسته سلب و ایجاب چیه که تاکید می‌کنید مثلا صدر
ما در بیان مشهور، در بیان مشهور به این نکته توجه نمیشه. همین عرض میکنم دیگه. بیان مشهور میگه آیا یک صفت امکانی داری؟ صفت امکانی یعنی چی؟ یعنی میتونه باشه میتونه نباشه. درسته؟ مشهور با این مخالفه.
این درسته.
میخواد باشه ضرورتا باشه، میخواد نباشه ضرورتا نباشه.
امتناع رو در باره جای حاشیه دیگه امکان عام که گفتن، یعنی همین از امکان عامش.
آره امکان عام یعنی هر چی محال نباشه.
هر چی مخالف.
آره هر چی محال
نباشه.
امکان دارن مشهور. نه اونا امکان عام دارن، منتها امکان خاص رو اول فرض میکنن بعد با این استدلال ردش میکنن. صدرا میگه ما با مبادی که تو یاد داریم اصلا نمیشه امکان خاص فرض کرد، همش وجوبی طرف وجود.
این حرفتون با این حرف حاشیه مرحوم نوری چیز داره؟
چی؟
ایشون میگه که گفتیم کمالیه، گفته میگه که یوشر به ظاهری اختصاص حاضر است در جهات کمالیه و لیسه کزانی.
خب
ما باید شما باید نمیگم این دیده بودین و دیدین استدارشون
من دخیل هم نگاه ببینم چی کار کردم خودم تو آشی چی کار کردم
سردار جا آسان باید